أعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اگه عنایت داشته باشید توی این همون بحث قبلی این موضوع پیش میاد خواهی نخواهی که خب پس حالا ما چیکار کنیم، یعنی این که حالا روبرو میشیم با یه تاریخی و یه آینده ای، دو تا مشکل داریم. یکی همین مشکل نظام که پیش اومده است، نظام شهری یا نظام اجتماعی که پیش اومده است، این چیزی است که با نگاه هستی شناسانه بخوایم بهش نگاه کنیم باید چیکار کنیم. و تجربیات اداری منم اینجا به کمک من اومده است. این یه نکته که ما چیکار باید بکنیم در افق جهان بین دو جهان. یکی هم دومیش که خود این توسعه یافتگی که شماره 94 میشه، این دوتا رو من نظرمه که حالا با این مقدمات قبلی ببینین ما تو حکمت جهان بین دو جهان چه جایی برای این مشکلات قائلین. خیلی مهمه. حالا دیگه خودتونم تو سیره اهل البیت هم دارین، اونا جایی خاصی برای مشکلات قائل بودن، هیچ وقت پیشنهاداشون پیشنهادهای اهل مثلا ساخت شهری که مثلا ارسطو اینا میگفتن خب نبود. مثلا میدونی که عباسی ها اموی ها که میخواستن با دستگاه جاهلیت بسازن، عباسی ها میخواستن با دستگاه مدرن بسازن، آخرش رومیا ارتباط داشتن با رومیا و به خصوص با یونانیا، ولی اهل البیت یه چیزی دیگه میخواستن بگن. آیا حالا ما هم در عین اینکه در حال یه تمدنی میخواییم حاضر باشیم یه چیزی دیگه میخواییم بگیم؟ در واقع پس بحثتر این است که راه جویی برای عملی که نظام اجراییمون را میخواییم درش حاضر باشیم، اما چه نوع حضوری؟ حالا خود من ادعام اینست که همون روشی اهل البیت که گاهی اینقدر مسئله ساده است و نتیجه بخش است ولی زیر بار نمیریم، ما میگردیم در به در دنبال یه کاری سخت. حالا میخونیم ببینیم چی میشه. برخورد متعددانه نسبت به امروز خود. به هر حال زندگی انسان‌ها در کنار یکدیگر همراه است با وجود مقررات و رعایت آن مقررات تا مشکلاتی که زندگی اجتماعی در پی دارد به حداقل برسد. قبول. حال اگر غافل از رابطه بین مقررات و مشکلات که باید از طریق آن مقررات رفع شود بشیم، هدف ما صرفاً رعایت مقررات شود، ما با دست و پاگیری قوانین روبرو می شویم. راز این که ما از قوانین فرار می کنیم همینه. این بحثش هم تقریباً خیلی شده است، تو دنیا هم شده است. خب بلدم هستین که سه جور شده است. یه دهی واقعا رسیدن تو غرب که ما با این مقرراتی که برای شهر میذاریم 100% دیگه مشکلاتمون رو حل میکنیم و معتقدن به مقررات هستن و حل میکنن خیلی وقت مشکلاتشون. یه دهی اینا سرشون نمیشه ولی میان شرطی میکنن خداشون. آقای شریعت مداری تو کتاب تعلیم و تربیت، مرحوم شریعت مداری بسیار رئیس شورای انقلاب دارم میگم، بالاخره متفکری تعلیم و تربیت از شاگرد دیویه، ایشون میفرماند که نه، غرب کمشون متفکرانه با قوانینشون برخورد میکنن، بسیاریشون شرطی هست. یعنی مثال میزنن، میگن مثلا اومده از رابطه بین دزدی کردن و جلب پلیس رو برای این چندین بار تکرار کرده است تو دوره کودکی، این ناخودآگاه نمیتونه اصلا دزدی کنه. چرا؟ بیش از دزدی چی تو ذهنش هست که جلب پلیس. و بحث خوبی میکنن، تعلیم و تربیتشون، تعلیم و تربیت غربی را ایشون شرط می. این چند تا دوتا یه دیگه هم از زیر بار نمیرن، یعنی ما خود همون جام تو غرب خیلی هستن که زیر بار نمیرن. خب حالا ما کدومیم؟ من نظرم است که ما هیچ که نمیتونیم باشیم، واقعا نمیتونیم باشیم. اول یکی نمیتونیم باشیم چون مال ما نیست این مقررات. دومی هم نمیدونم چقدر فکر کردین، یعنی واقعا ما نمیتونیم شرطی بشیم، یعنی لازمه یه شرطی بودن. ربات شدنه ملت های شرق عموما ربات نمیشند. سومیشم که به یه معنا میشه بگویم هستیم، اما با نسبت اینکه ما قبول نداریم این نسبتی که بین مقررات هست با خودمون. خب حالا پس با این مقدم بعضی ها تنها آدمای عاقی، یعنی در واقع تو همون جهان غرب، نه به اعتبار اینکه قبول ندارن، به اعتبار که حالش ندارن، نمیخوام. یعنی ما یه جور دیگه زیر بار قوانین نمیریم چون قبول نداریم. اونا مثل آدم هست که میدونه گناه است اما میکنه. این ما پس اینا داشته باشید. حالا ببینیم که با این پدیده که بین مقررات و حیات اجتماعی باید رابطه باشد و ما هم الان روبرو هستیم با این مشکل، ما باید چی کار کنیم؟ بعضی ها تنها رعایت قانون را دوست دارند بدون توجه به نسبتی که این قوانین با روح و جان انسان ها باید داشته باشد و این که وجود آن قوانین باید وسیله‌ای باشد برای حضور در آینده‌ای برتر. القا میکنن تقریبا کارا که روانشناسا میکنن، که یه جوری میکنن که طرف روانن احساس میکنه که یه آدمی خوبی میشد اگر که این کارو بکنه. خیلی هم تلاش دارن غرب زده های ما که اینا القا کنن، هیچ وقت هم موفق نمیشن. زمان رضا خان بسیار امثال فروغی یا این تیپا خیلی تلاش میکردن اینا جا بندازن که بابا آدم خوبی میشیم اگر که قوانین رعایت کنیم. آخه ما آدم خوبی را نمیفهمیم یعنی چه، یادتون باشد ماییم و برای حضور دارن. با توجه به این هم به نظر میرسد ما با مد نظر قرار دادن آینده متعالی و قدسی میتوانیم تعهد را نسبت به نظام اداری خود برگردانیم. ما ادعامون اینجاست که هیچ کدوم این راه حل نیست. از اون ورم حتما باید مقررات رعایت کرد، حتما هم مشکلاتی پیش میاد اگر رعایت نکنیم، حتما هم ما دیگه شهروندیم، ما نمیتونیم تو قبیله باشیم. حالا بحث در اینه که باید رابطه بین تعهد ما نسبت به نظام اداری و آینده قدسی باشه. خب حالا اینجا هم دوباره دوتا بحث پیش میاد، یه بحث اخلاقی پیش میاد که برای خدا با رعایت مقررات بکنیم که وظیفه شرعی دونه، یا نه اگرم وظیفه شرعیمونه است به معنایی که اخلاقیه، نه به معنای اگزیستانسمون ما ادعامون است که تنها راه حل است. ببینیم چی میشه. تا نه تنها از اسراف کاری های موجود رها شویم، بلکه نظام اداری ما بستر رتق و فتق امور جامعه باشد، زیرا وقتی کارگزاران نظام با آینده تاریخی خود انس داشته باشند و نسبت به زمان خود به خودآگاهی برسند، نسبت به امروز خود متعهدانه برخورد می کنند. خب حالا دیگه اینا رو بلدید که اگه بخواید تاریخی خودآگاهی یه تاریخی داشته باشید، ما معتقدیم خودآگاهی تاریخی یعنی یه نوع اراده قدسی. حتی خود هگل هم از این جهت بیگانه نیست، به همین جهت هم بعد جنگ جهانی اول و دوم بود که دیگه اون تعهدی که اینا فکر میکردن میتونن باش خودشون میگن ما تا قرن 19 هم فکر میکردیم واقعا اون بهشتی که بناس داشته باشیم را میتونیم ایجاد کنیم، به جهت اینکه آخرش یه نوع تعهد برای خودشون حس میکردن. خب اون ریخ به هم. حالا ریخ به هم دارن چه کار میکنن، به قول خودشون، خودشون هم دیگه نمیتونن این آینده را ادامه بدن. حالا ما مثل غربیا منصرف بشیم، بیایم با همین نظام هایی که اونا دارن انسان را کنترل میکنن کنترل کنیم، یا ما یه چیزی دیگه را باید روش فکر کنیم. متن ادامه میدن: هر انسانی به نحوی که مربوط به خود اوست احساس حضور می کند. هر انسانی به نحوی که مربوط به خود اوست احساس حضور می کند، ولی شبکه حضور انسان ها متفاوت است. این اولین ارزمند است. و انسان ها هر اندازه افق را روشن تر ببینند، خود را در جامعه گسترده تر و گشوده تر حاضر می کند و نسبت به آنچه در جامعهشان می‌گذرد برخوردی متعهدانه تر دارد و از این امور و چی؟ از این که امور در جای خود قرار ندارند بی تفاوت نخواهند بود و با حضور گسترده خود نسبت به مشکلات برخورد می‌کنند. همه اینها در صورتی شک می‌گیرد، دوباره حرف ما اینجاست، که انسان‌ها جامعه خود را در متن تاریخی قدسی تعریف کرده باشند. شما حالا کلی بحث برای خودتون دارین که آیا آخرالزمان میشه جامعه انسان‌ها گسترده نباشن، میشه جا اجتماعی نباشن؟ اگه بخوان اجتماعی باشن، آیا میشه آخرالزمان بشر قدسی نباشد ولی آخرالزمانش آخرالزمان ظلمات نباشه؟ خب اگه اینطوره، انقلاب اسلامی همون حضور آخرالزمانی بشر میشه داریم و انسانها جامعه خود را در متن تاریخی قدسی تعریف کردن. جمله اینه: همه اینها در صورتی شک میگیرد که انسانها جامعه خود را در متن تاریخی قدسی تعریف کرده باشند و شرایط تحقق آرمانهای آن جامعه را در این زمانه بشناسند، و اگر به محبت و راستی و دوستی فکر میکنند، متوجه باشند در این تاریخ با نظمی تازه میتوان به محبت و راستی و دوستی نزدیک شد. این از اون بحث هاست که خیلی دلم میخواد یه زمانی من بی سواد یه 7-8-10 جلسه بحث کنم. دیشب خیلی تلاش کردم این عرایزم رو داشته باشم که عشق زهرای مرضیه نه عشق برای پیغمبر است که پیغمبر رهلت کردن. تو خودتون گفتین که صابرا امتحنه کلدی قبل ان یخلقه که و کنت بهی صابرا، یعنی یه زن صابر که قهرمان صبر است. هیچ وقت برای اینکه باباشون رهلت کردن اینجور آتاز گریه هم که نمی کردن، شیون می زدن. حیفه که این متون هم تو افتاد دست یادم های احساساتی و از عظمتش بیرون رفت. خیلی عجیبه. یعنی من از کردم دیشب مردم مدینه از سر عظمت کار میان میگن آقا جگرمون کباب شد از این عشقای شما، این اذیت شدیم. نه یعنی مثلا وقت اذیتی که مثلا مزاحم شدی شما، خدا میدونه نگه میگه زهرای مرزی اهل مزاحمت است. حالا اینا بحثش اینجا نیست، اما بنده فقط یک کلمه میتونم بگم: پیامبر آمده بودن که محبتی که آخرالزمان شدیداً بشر نیاز داشتن به عنوان رحمتون للعالمین، ادعایی است که به نظرم میتونیم با هم بحث کنیم، این از دست رفت با سقیفه. و دلیلش هم اینه که حالا باز بد نیست رو این آخوید فکر کنیم آخه کجا پیغمبر اگه کسی باشون بیعت نمی کرد میرفتن ریسمان به گردن، اصلا چیش بود این کجا اومد اصلا؟ این خیلی روش آدم بهت فکر کنه این کجا بود؟ اینکه اگر که کسی بیعت نکنه با خلیفه باید ریسمان به گردنش بندازی بیاریش زورزورکی بگو وگرنه میکشیمه، یعنی بحثش کشتن اینا. معلومه واقعا وارونه شد، واقعا وارونه شد. اینا چرا دارم میگم لیبرالیته؟ ببخشید از اینجا بگم بعد بحث میکنیم. حضرت عیسی علیه السلام اومدن که این مشکل فقاهت حوزه علمیه را حل کنن. فقاهت حوزه علمیه یهودیت فرق نمی کند که یهودیت حاکم از همه جا، اگه صرف ظاهر باشه یهودیته. حضرت عیسی اومدن حل کنن. خب نشد. به چه دلیل نشد؟ فلما احس عیسی بگو آیه را منهم الکفر، بعد دیگه اومدن یه عده بچه مذهبیه گرفتند و نهنو چی انصار الله رو اینم فکر. پس حضرت عیسی موفق نشدن که اون خلع و پیش اومد. ما خب محمد صلوات الله علیه رو داریم به نام رحمت للعالمین. غرب نتونست، کاتولیک ها که دیدید که نیم بندی شد نمودن، لیبرالیته را حاکم کردن. لیبرالیته قضای لازم جهان بشر آخر الزمان است که بسیار مسموم است. مسمومیتش به جهت اینکه اومانیسته انسان به عنوان انانیت محور شد. حالا این سطح تو دل این بحث داره ادامه پیدا میکنه که از همه اینها در صورتی شکل میگیرد که انسانها جامعه خود را در متن تاریخی قدسی تعریف کرده باشند و شرایط تحقق آرمانهای آن جامعه را در این زمانه بشناسد، و اگر به محبت و راستی و دوستی فکر میکنند که چاره نیست، متوجه باشند در این تاریخ با نظمی تازه میتوان به محبت و راستی و دوستی نزدیک شد و آن فهم درست اکنون و گذشته و آینده است. آینده ای که تحقق آن با انقلاب اسلامی و با نظر به افق توحیدی آن ممکن است، وگرنه با نظر به افق توحیدی، یعنی آینده توحیدی نباشد دروغه، وگرنه در بی آیندگی خود نمیتوانیم نسبت به امروزمان تعهدی داشته باشیم، زیرا گمان میکنیم قوانین بندها و موانعی هستند بر پای ما که مانع حرکت ما میشوند. یکی از علل مخالفت با حتی فقه و روحانیت هم همین جاسا، یعنی ما معتقدیم که نباید با فقه و روحانیت مخالفت کرد، باید طوری تبیین کرد که مشخص بشه که این قوانین میتونه قضای جان یک جامعه ای باشه که میخواد در یک شرایط متعادل باشه. حالا دشمن یه جوری سعی میکنه که دشمن با نفی روحانیت میخواد که اون بی بندوباری را حاکم بکنه. از این ورم روحانیت باید متوجه باشید که بنا دارد که محبت را به جامعه برگردونه و حتما نظام داشتن و قوانین داشتن برای اینه که تو بشر آخر الزمان که حتما باید اجتماعی زندگی کنی، تو جهانی داری میشی، حتما قوانین میخوای، ولی این قوانین قوانینی است که محبت رو حاکم میکنه. همه بحثم تو این یک کلمه بیشتر نبود که آیا ما الانه که جامعه شده از بشر چه کار کنیم که این مشکل حل بشه. مشکلی که الان با تو نظام اداری و اقتصادمون داریم، آیا این روشی که تا حالا پیش گرفتیم نتیجه گرفتیم؟ میبینین که نگرفتیم. چرا؟ چون که در یک کلمه تعهدی که مبناش محبت هست نیامد، و محبت هم اگر که حضور در افق آینده متعالی نباشد هیچ وقت نمیشه. اگه من دل واپس باشم که شما کتاب منو برمیداری برای خودت، خب منم کتاب شما رو برمیدم برای خودم. اما اگه احساس کنیم یه جهانی هست که اصلا گرگومی سر یه آخر غذا میخورن، اصلا با صلوات میشه مالکیت ها رو نفع کرد، این آینده ایست که همه حالا میشه نسبت باشه. دلم میخواد معلوم بشه که چرا میگیم ما باید رو این خیلی تأکید بکنیم. عنوان بحث این بود دیگه، برخورد متعهدانه نسبت به امروز خود. تو دل این من نظرم از توسعه نیافتگیم یه معنای دیگه میدهد. اگه صلاح بدونید اینم میخونم بعد با هم بحث کنیم. توسعه نیافتگی و نحوه عبور از آن. اگر متوجه باشیم توسعه نیافتگی گم کردن جایگاه تاریخی و ناتوانی در تشخیص درست موقع و مقام عمل است و امری است که در وجود آدمی خانه می کند و عقل و جان انسانها را به تصرف خود در می آورد. اینا تعریف هاست که خود بزرگان کردن، تا اینجاش توسعه نیافتگی یعنی همینا. پس باید برای عبور از آن به دگرگون شدن وجود افراد فکر کرد. تا اینجا میگن، اما بعد میگم چطوری؟ هیچ بلد نیستن بگن. این حرفا که نتیجه نمیده که همان درک ادعای ما اینه، به دگرگون شدن افراد باید فکر کرد که همان درک حضور تاریخی بیکرانه اکنون جاودانه آنهاست. همیشه بلدید، اما راه دیگه هست؟ خب چرا رو همین تاکید نکنیم؟ صد انداختی تیر و هر صد خطاست اگر هوشمندی یک انداخت. یعنی کجای این ما مانع داریم که وقت نگذاریم؟ ممکنه بگوین وقت میگذاریم ولی سیطره رسانه دست ما نیست. خوب نباشه به ما چه؟ ما که در معوای خودمون لاقل درست باستیم دیگه. جمله را دقت کردین دیگه، هم مقدمش مهمه که توسعه نیافتگی یعنی چه، همان پیشنهاد ما در رفع مشکل مهم است. امری که با انقلاب اسلامی در بستر فلسفه صدرایی و در مواجهه با خرد مدرن پیش می آید. همیشه بلدید، ولی اولا دیگه جای انقلاب اسلامی خیلی جای حساسی میشه. چرا؟ چون میگه حضور تاریخی بیکرانه. شما این انقلاب اسلامی رو بردارین، حضوری میموند که تاریخی نیست. حضور تاریخی هم مفهومیه یا انتزاعیه. انسان نمیتونه اگزیستانس خودش رو حس کنه، نمیتونه شب و روز واسط برای انقلاب کار کنه، نمیتونه خودش رو معنا کنه اگر که حضور تاریخی انقلاب اسلامی براش مشخص نشه. امری که با انقلاب اسلامی، فلسفه صدرایش هم که بلدین دیگه، بیکرانه اکنون جاودانه مال صدراست دیگه. ولی چرا گفت با خرد مدرن؟ برای اینکه حساس انسان که میخواد در جهان حاضر باشه، یعنی انسان جدید جواب خودش را نداده است اگر که در این تاریخ حاضر نباشه. اگه بخواد در این تاریخ حاضر باشه دیگه بلدین اینا. با توجه به این امر که برای درک جایگاه تاریخی خود باید تغییری در وجود ما و تفکر ما روی دهد، باید از خود بپرسیم شرایط رهایی از وضع موجود و ورود به جهانی دیگر را در کجا باید جستجو کنیم تا مانند روشن فکران غرب زده غافل از امکانات فرهنگی و تاریخی خود ناامید و نقاد نباشیم. برای این دیگه متاسفانه ناامید مکرر میگم، یعنی واقعا چاره ندارم این تکرار میکنم. آقای عبدالکریمی ها که خوب گوش میدین ببینید، خوب نقادی میکنه، خوب ای بارم میگه، ولی که چی؟ بعدش چی؟ یعنی طرحی که ایشون میده نه اصلا طرح نیست، یه چیزایی میگه که فقط تو فضا میشه روش فکر کرد. نه تعبیرای اینجوری که مثلا انسجام ملی ها کناره، آخه مگه میشه اگر یه بستری نباشه که انسان خودش توش معنا کنه چطور کناره هم بیان؟ مثلا شما حساب کنید، مثلا بنده با آقای ملکشیان کناره هم بیان، آخه رو چه کناره هم بیان؟ رو چی کناره هم بیان؟ رو ایران کناره هم بیان. کو ایران؟ ایران ما نداریم. ما ایرانه به قول کربن تشیع خرد خسروانی اینا رو داریم دیگه. ما ایران خرد خسروانی هم مفهومیه، برای اینکه تعیونش به چیه. اینجاست که آدم خیلی خوبه، که خوبیه تفکر فلسفینه که آدم راحت میفهمه طرف پرت و پلا میگه، پرت و پلا میگه بدون اینکه خودش بفهمه داره پرت و پلا میگه. آره اینم که مثال میزنم چون بنده خدا و بعضی ها متوجه نیستن این حرفا که ایشون میزنه به هیچ جا ما را نمیرسونه. آره این مسلم است که اگر ما مدعی هستیم انقلاب اسلامی میتواند نظام نوینی را بنیاد کند که آن نظم نه نظم جهان دیروز ماست و نظم جهان و نه نظم مدرن، باید متوجه باشیم برای تحقق چنین جهانی نیاز به مقدمات فکری و نظری داریم و کسانی که میخواهند آن نظم را بنا کنند مانند حضرت امام رضوان الله تعالی علیه باید نه تنها متوجه روح و تقاضای بشر جدید باشند که خودش سوبژه خودش شده است. من هنوز تو اون جمله اما من برگردم این ملت بر نمیگردن، یعنی خودش برای خودش بشر یه جایی را تعیین کرده است که آقای خمینی هم که بگه من رفتم میگن خب برو خداحافظ شما، ما دیگه نمیتونیم تعبیر من دیگه تقدم بودن بر فقه ها دانش و فلسفه، تقدم بودن. حالا فقیه بیاد بگه تو اینی، خب باشه باید یه جوری باشه که منا به من بدی، تو میگوی که تکلیف تو اینه، من هنوز خودم پیش خودم نیستم و تا دیروز اگر که با دانشم پیش خودم بودم امروز با خودم میخوام پیش خودم باشم، همون سوبژه شدن انسان. خب حالا دیگه بقیهش هم بلدین دیگه، اینجاست که مردم من برگردم مردم بر نمیگردن خیلی حرف عجیبی بوده است که ایشون زده. باید نه تنها متوجه روح و تقاضای بشر جدید باشند که خودش سوبژه خود شده، بلکه باید متوجه باشند آموزه های دینی ما و مبانی فلسفی ما ظرفیت جوابگویی به چنین بشری را دارد. امام اینا میدونه ولی بعضیا نمیدونه، یعنی این که این توانایی قرآن و روایت ما واقعا همچی قدرت عجیبی دارد که اگر با شکلی که مال این بشر است با بشر روبرو بشیم جدیه جدیه. ممکنه شما نه تو شماره قبلی این سوال براتون پیش بیاد آخه تو چرا اینقدر امیدواری که متعهد میشه کرد اداری را، این اداری که دیدین که برای همین جریان اخیر رشوه هادی شب اخبار رو گوش دادین که از در گمرک 300 نفر خورده یا یارو فقط رشوه داده است به کارمندا گمرک، همه آدم از کجا آورده است که رشوه داده، رشوه از انواع و اقسام برای مواد خودرویی که می‌خواست وارد بشه ده اینا. خب پس شما اشکال به من ممکنه بگیری که بابا در کجا واسدی وقتی که میشه تو گمرک خالی اینقدر رشوه داد، بقیه جام که همین طوره. ولی بنده اعتقادم اینه که شما آخه توانای عجیبی در متون دینی دون دارید که اگر مخاطب دون انسان جهانی شده ابعاد انسان جهانی شده یه انسان را مد نظر قرار بدیم و باش صحبت کنیم، خب بعد حالا بهش میگم که این دین با تو حرف داره، دو تا چیز وسط است. عذر میخوام دارم اینجوری حرف میزنم شما، دو تا چیز وسط است و غفلت شد، یکی انسان جهانی شده وسط است و ما ازش غفلت میکنیم، یکی دینی که مال این انسان جهانی شده است. اون روایتی از پیغمبر که انا و سا فرمان کسب بابتن بلدین دیگه، فرمان من و قیامت مثل این دو تا انگشتم، یعنی این قدم من در قیامت حاضرم، یعنی در آخر الزمان حاضرم. بله بلکه باید متوجه باشن آموزه های دینی ما و مبانی فلسفی ما ظرفیت جوابگویی به چنین بشری را دارد تا گمان نشود ما او را به دیروزی دعوت می کنیم که توان شکل دادن به نظم نوینی که مد نظر است ندارد. نمیدونم چقدر رفقا، بنده معتقدم اکثر روحانیون ما متوجه نیستن عظمت توانایی ما را، میان تقلیل میدن، بنابراین مجبورن با بعد تقلیل یافته ی انسانم رو برو بشن. آقای سروش هم این جلسات اخیری شروع کرده است، دومین جلسه شم من گوش دادم، اونم حرفش همینه که ما بی خود مد. دوباره بحث جدید نیست که دین حداقل یا دوباره بحث میکنه کانالشو بدین، دوباره حرفش همینه که اصلا کی گفته است که باید همه چیز را با دین حل کرد؟ نتیجه که میگیره نتیجهش اینه است که دین همون شدیدن تو این جلسه دوم به بازرگان تجلیل بکنه. خیلی خلاصه بازرگانی شده است که چه مرد بزرگی بود که میخواست بگید که علم با دین اینا ربطی به هم ندارند و ما باید با علم کار علمی بکنیم و با دین کار دینی بکنیم. ما از این مثال هم میزنه، حتی ملا صدرا را متهم میکنه تو اینجا که ملا صدرا تلاش دارد که فلسفه را با دین یکی بکنه و اشتباه میکنه. ولی این نکته خوبه که روش فکر کنیم. ما معتقدیم با بشری روبرو هستیم که برای خود حق قانونگذاری و حاکمیت قائل است. این حرف آقای دکتر داوری است، حرف خوبی هم هست. و در این حال میخواهد در دل چنین معنایی که از خود دارد جهان خود را معنا ببخشد. میشه یا نمیشه؟ ظاهرا خیلی ها میگن نمیشه. میگن چون میخواد خودش قانون بگذاره پس خودش وسط است. آیا یه خودی نیست که در عین اینکه وسط است میتونه که با هویت قدسی خودش وسط باشه؟ حالا به همون معنای حق الیقین تاریخی منظورم است که همانطور که بسیاری از جریانهای فکری گمان نمی‌کردند. این جمله خوب جمله‌ایه. چگونه می‌شود عهد دینی را در جهان مدرن تجدید کرد؟ ولی چی و حضرت امام خمینی برعکس تصور آنها به صورتی مدرن چنین جامعه‌ای را مطرح کردند، در آن حد که جهان پذیرفته است این نوع حضور در جهان غیر از حضوری است که طالبان برای خود معنا کرده. عنایت دارین رو این جمله دیگه؟ یعنی هم این جهان هم عهد دینی. خب طالبان قبول نداره، طالبان میگه اصلا یعنی چه حقوق بشر؟ یعنی چه حقوق بشر؟ فقط هرچی که دین گفته است. نه، ما میخوایم بگم در همین جهان میشه که عهد دینی رو داشت بلدین. باید به جهان بین دو جهان نیز در چنین حضوری فکر کرد. البته لازم است راه تحقق آن را هموار کنیم که ببخشید خودتون اهل هموار کردنی. آره اصلا اجمال از این خیلی حرفش اجمال.
زبانشون باز به شکل شد. خب بسم الله الرحمن الرحیم. تبریک عرض میکنیم میلاد صدیقه طاهره حضرت زهرا سلام الله علیها. انگار هر دو تا نکته، یعنی هم تو 93 هم تو 94 به تعهد در این فکر میکنیم و این تعهد در یه نسبت به خودآگاهی تاریخی اتفاق میفته. تا این خودآگاهی تاریخی انگار ایجاد نشه تعهد نمیاد، و بگیم تا این خودآگاهی تاریخی هم ایجاد نشد انتظار از محبت و دوستی، یه انتظار به تعبیری غیر واقع بینانه است. یعنی دعوت جامعه به محبت و دوستی محقق نمیشه مگر در یک خودآگاهی تاریخ.
آخر بجاین باشه دعوت می... اینم خیلی دعوت میکنید موفقم هستین در عین نیست انگاری. حالا جاش دقت کردین، دعوت به محبتی که بود بشر را در بر نگیرد حواستون باشید یه نوع نیست انگاری دارید توصیه میکنید و به چرا عمل میکنید؟ ببخشید
من تاکیدم همین نکته بود که شاید اصلا اگر ما بخوایم امروز هم خودمون هم از اون طرف یه اتفاقی رو در جامعه رقم بزنیم و احساس کنم این مسئله طبیعی هم که این مرتب مقام معظم رهبری دارن تو این چند وقته، یعنی امسال شاید توی هر فرصتی که پیش میاد آقا مسئله یه طبیعی رو دوباره امروز هم تو سخنرانی امروز از آقام دوباره مسئله تبیین رو مطرح کردم. این تبیینه بیشتر همینه، ما کجای تاریخیم، این نسبت ما با این تاریخ و نسبت ما با آینده که ایجاد میشه. اگر این اتفاق نیفته ما هیچ انتظاری نداریم. من میخوام این ورقه قصه رو بگم. خب یه سری آدم ها هستن که ما وقتی نگاه میکنیم اینو حرف میزنن نسبت به جامعه خیلی مایوسند. مایوس که میگن نمیشد. حالا یه موقعی بود بحث بود با این نجات بخش اینا تو همین موضوع داشتیم بحث میکردیم، بعضی رفقا که ایراد میگرفتن بعد آقای نجات بخش تاکید کردن رو قصه حضرت شعیب که اومدن پیش حضرت شعیب که گرون فروشی ها و مشکلات وجود داره، بعد گفت بقیت الله خیر لکم ان کنتم مؤمنین. این بقیت الله یا الان بقیت الله این یه چیزی نیست که باید برن بهش برسند، یه چیزی است که اگر همین الان این نسبت عوض بشه همه چی عوض میشه، یعنی یه بودی از خودشون هست که این اتفاق بیفته. وقت اونایی که واقعا مسئله را خیلی از خیلی دور از دسترس میبینند یا واقعا ناامیدند و میگن اصلا ما نمیتونیم با اون خرد غرب دست پیدا کنیم، یه غرب یه خردی داره داخلش، این همه چیزش با هم هماهنگه، ما اون هماهنگی را نداریم و نمیرسیم.
راست میگن،
راست میگن،
نمیرسی با
من از اون جنبش دارم متذکر میشم اینجا که شما هم تأکید کردید، من احساسم میکنم که تأکیدتون تأکیدی به جایی بود، از اون ست دسته گفتیم ما هیچ کدوم از اینا نیستیم و من از اونم بازم این تأکید رو اهل البیت که اهل البیت چی کار میکردن به یه راه دیگه این گال بازم ما ورای اون مسائل زمان انگار دقتون میده. من احساسم همون دوباره حسم میرم تو دفاع مقدس، ما تو دفاع مقدس به شدت یه قوانینمون میاد برامون تو ذهن، قوانین خاص خودمون پیدا میکنیم، به شدت با مدرن روبرو هستیم اما اصلا هیچ انگار هیچ نسبتی هم به مدرن نداریم. یعنی شما آخر تفنگ تو صحنه است، این که چه شکلی این تفنگ به کار برده بشه، این یه آوینی یه مثالی میزنه میگه که یه بولدیزر در خاک ریز میزنه، بعد میگه کوهی آهن کوهی از ایمان بر کوهی از آهن و وسطه مره که درت خاک ریز میزنه و خاک ریزه معنا میکنه و این میگه و این مثال حقیقی جمع شدن تجدد ایمان.
خیلی
مثال، اما در نسبتی است که اینگار اصلا نسبت اینگار عوض میشه، که شاید مثلا اون چی که شاید
دست شما درم نکنه زحمت شده
آن چی که در بهیار مثلا بعض وقت مثلا ما نگاه میکنیم این انگار نسبتی که عوض میشه، هی شکوفایی های اتفاق میفته و اصلا بنا هم این نیست که مثلا حالا من میگم یه شاید یه نمونه خیلی خوبی از این جهت که هیچ کدوم از امکانات جدید، یعنی من یه عقبی دارم خیلی به شدت تو مدیریت اینا هست، بعد همیشه من میگه من هی قصه این شرکت هم میخورم، یه ذره این نمیاد یه دو تا چهار تا بکنه کارش بره جلو، بعد منش گفتم اتفاقا اون با دو تا چهار تا نکردن تو در کارش دلون بره، در یه تعهد دیگه‌ای داره کارش رو محققش میکنه. من بازم جای تاکید من اینجا اینه که یه نوع تعهد، این تعهد در یه انگار نسبت خودآگاهی تاریخی، ما باید بچه این خودآگاهی تاریخی ها هی روش تاکید کنیم، یعنی نمیدونم حالا چی کار باید کرد. اگر من این چند وقته که هی دارم معرفت و نفس دوباره دارم میگم، هی دور دارم این فکر میکنم که ما هویت تاریخی را باید بهش اضافه کنیم، یعنی علاوه بر این معرفت و نفس که یه هویت خودش را میخواد در یک بود خودش را، حالا بعد تو برهان صدیقین در یه اتصال نسبت به حق پیدا کنه، این هویت در دل تاریخ هم باید پیدا کنه، انگار اینجاش این ارتباطش با مسئله تاریخ اگه برقرار نشد نمیتونه از این یأس ها و ناامیدی ها بیرون بیاد و از اون طرف نمیتونه واقعا هم دوست داشته باشه، دوست داشتن حقیقی هم محقق نمیشه. ببخشید آی بحرینی ها
بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. باز نکته ای که من به ذهنم میرسه در واقع همین طرح بحثیست که این جهان در واقع تحقق این جهان نیاز به مبانی مقدمات فکری و نظری داره. به نظرم یه مقداری مشکل ما اینه که در واقع این حالا تفکر رو و این نظر رو گم کردیم، یعنی نمیدونیم که این تفکری که نیاز هست برای ساخته شدن این جهان که حالا به تعبیر ما رو هم بتونه از توسعه نیافتگی عبور بده، ما هنوز این تفکر رو نمیشناسیم، یعنی این جنس تفکر رو نمیشناسیم. اون چیزی که حالا شاید بشه گفت وقتی به مقام حضرت زهرا سلام الله علیها نگاه میشه و توجه میشه، انگار
تا یه حدودی میشه مثلا فرض کنید که این تفکر برای ما معنی بشه، چون تفکر رو ما امروز حالا به تعبیری تحلیل کردن میدونیم و حالا به تعبیری استدلال های پیچیده میدونیم، ولی تفکر همون اشک، همون گری است که در واقع انگار حالا نمیدونم این آره یه وقتی دادم که میگه مثلا چون که انسان عشق رو و گریه رو هم تو دوره امروزی معنای دیگه برش کرده، این که این رو باش بگیم تفکر شاید خیلی مثلا ساده انگاری تلقی بشه و چیزی تلقی نشه. شهید آوینی توی حالا یکی از این صحنه هایی که مال بدرقه مثلا بسیجی هست و مثلا این حالا خانم هایی که خیلی ساده دارن حرف میزنن، شهید آوینی اینا رو رهانی میکنه و هیدر با اینا هیدر به صحبت های اینا با اینا مصاحبه میکنه، دوباره برمیگرده جویش صحبت میکنه و ای تلاش داره این تصویری که شاید بسیاری از دوربین ها وقتی بگیرن هم حتی پاکش میکنن، یعنی میگن اصلا این که هیچی نبود، در واقع این رو سعی میکنه نشون بده که این در واقع اون تفکریست که اون تجدید عهد درش هست و در واقع این همون سخنیست که بگیم سخن مادرانه ایست که انگار در گوش این بچه ها مثلا گفته شده. خب حالا باز من از اون طرفم اون نکته ای که راجع به خود مثلا هایدگرم هست، آدم وقتی بهش فکر میکنه که بالاخره چی میشه که هایدگر روستا نشین میشه و در واقع در که هم که اونجا حالا توی هم یه متنی هم هست ازش منتشر شده که چرا روستا نشین شدم، اونجا در واقع حالا فکر میکنم غریبه به این مضمونه که استقبال یک مثلا پیر زن روستایی رو از همه مثلا به اصطلاح تشویق هایی که مثلا دانشگاه های معتبر میکنن اینو برای خودش بیشتر میدونه و احساس میکنه که این میگه اینجا من دارم به هدفم میرسم، انگار اصلا انگار ماجرای من اینجاست. آره من به نظرم میاد خب این که ما بتونیم به این توجه بکنیم که در واقع انگار خب اساس این انقلاب با یه چنین سخنی انگار گره خورده و چقدر ما زبانمون در حال عبور از کلماتیه که این کلمات مدام ما رو حواله میدن به اگرها و اماهای بیرون و چقدر سخن و تذکریه که با خود پدیده ها ما رو روبرو میکنه که این میگم خیلی جنسش همون جنس سخن مادران است و حالا یا به تعبیر مثلا امیواره یا بگیم مثلا روستاییه مثلا. خب شاید بگیم یکی از اون گره های اساسی که ما امروز داریم در واقع این هست که محافل مثلا فکری ما خب مهیایه یعنی افق خودشون رو حداقل چون این سخنی نگذاشتن افق خودشون رو رها شدن از این میدونن، یعنی احساس میکنن که اصلا باید هر اگر هم یک جایی نزدیک به این فکر هستیم، به این سخن امیدوار نزدیک هستیم، باید انگار هی ازش فاصله بگیریم، انگار تمام مسیر تفکر ما حالا اون چیزی که به اسم تفکر میشناسیم مسیر رها شدن از این زبان امیدواره، از این ساده نگاه کردن به جهانه و چیزی که حالا در پیش خب اون اشکم هست، اون چیزی که شما فرمودیدم درش به اصطلاح بیش میاد. باید یه مقداری انگار به این بیشتر مثلا توجه کرد که این ما اینجا انگار خیلی حتی اگرم چیزی اینجا نصیبمون بشه، یعنی اون سخن امیدوار نصیبمون بشه، انگار میخواییم تغییرش بدیم، انگار میخواییم بپوشونیمش با هزاران حرف حالا بگیم پرتم تراخ و از خودش دور بشیم. ببخشید دل من دیگه
بسم الله الرحمن الرحیم. تو تو این بحث من یه لحظه ذهنم رفت به قوم و اینکه یه لحظه تو ذهنم مثلا یه دستبندی کردم قوم. یکی بعضی از مراجع و مثلا بزرگان یا حالا جریان سنتی حوزه که خب مثلا اخیراً هم به آقای رئیسی گفتم ما مفاهم تیم دعا کنیم برای شما کاری یه دیم تیم بکنیم. حالا آقای رئیسی نمیدونم چرا اصلا این سوالو پرسید که گفت به ما راهکار بدین. یکیشون فرمودن که ما که فقط میتونیم دعا کنیم. آقای جوادی هم یکم حالا مثلا علمی تر فرمودن که خب اداره‌ای که کار علمه به ما چه ربطی داره. حالا تو نمیدونم چقدر تو روزنامه اینا رو من میگم شاید انصاف هم نباشه اینجا. یه جریان اینه تو قم. یه جریان دیگه هم باز اینه که خب خیلی شاید ما احساس قرابت بیشتری با اینا داشته باشیم که الان دارن تولید علم دینی میکنن و پیشرفته ترش که میخوان از این مبانی دینی حالا به تعبیر خودشون فناوری های اجتماعی در بیارن و برای جریان این مبانی در کف جامعه که حالا مثلا من کم و بیش هم خوندم خصوص این دسته دوم. حالا نمیدونم چجوری بگم که بی‌انصافی هم در حقشون نشه ولی اینا هم انگار میخونی چقدر حرفای خوبی چقدر حرفای قشنگی بعد همون حس آقای عبدالکریم. خب حالا که چی مثلا اینا چجوری میاد باز خود این فناوری رو چجوری بیان مثلا یه جورایی انگار بحثای خیلی تمیز و خط کشی شده ای که به نظرم حالا آقای نجات بخش خیلی خوب اشاره کرده که باز از همین امیدواریش غفلت شده. انگار ما باید خیلی بحثای دقیق بکنیم تا این بیاد کف جامعه ولی انگار این نیست. بعد ناخودآگاه بعد تهجر یا حالا لیبرالیسم یا هرچی بگیم هی در مقابل این تفکر تاریخی یا جهان میان دو جهان به یه جا میرسن خیلی تو حداقل تو این نقطه یه جا میرسن. نکته آخرم هم اینه که خیلی خوب تو این متن شما بهش اشاره کردین یه مصاحبه اخیراً از آقای داوری خوندم ایشون با سیاستنامه با این نشریه چیز و ایشون فهمیدم که من 70 سال بخوام خلاصه عمرمو بگم من 70 سال دارم به تفکر تاریخی فکر میکنم یعنی نمیدونم الان چه کار کردم چه نتیجه گرفتم ولی 70 سال ثمره عمر من همینه که دارم به این بحث فکر میکنم. بعد من دیدم واقعا حالا همین بحثی که الان شما فرمودین کلن مبنا همینه یعنی که آقا شما نمیتونی از این تاریخ غافل باشی. اگر از این تاریخ غافل باشی هرچی هم مبانی در بیاری اصلا مبانی نیست دیگه. فکر میکنی داری مبانی در میاری برای کی در میاری برای کجا میخوای بیاری و همین جهان میانه دو جهان که شما فرمودین که اونجایی که اشارات خوب آقای داوری اینه که تفکر تاریخی یعنی یا تو نمیتونی از تاریخ مدرن غافل باشی تو در تاریخ مدرنی ولی ما حالا ما یعنی دلبستگان انقلاب کلا غافل از این تفکر تاریخی داریم مبانی در میاریم و آخرش هم نمیدونیم چه خواهد. ببخش بگیم صرف انتظاریاتی
واضی با الفاظ میشه بله
شد این دو سه تا نکته علاوه خصوص ما مسئله توسعه نیافته چی الان مطرح کردین برابر خود من مثلا جایگاهی کتاب خرد سیاسی یخته شاید مثلا مشخص در باشه شاید دوشه داوری قصدشون تو کتابی دوشه خرد سیاسی بس این نیست که مثلا ما توسعه یافته شیم بس اینه که توی این نسبت شما میتونی حالا به تضاد عهد دینی برسی یا به تضاد عهد دینی حداقل درج کنی چون که ما تمومی مسائل چه داریم خب شاید مثلا با بی فکری هم همراه بوده دیگه همین اداره چه شما الان مسئله زدین که ما این اداره این مشکلات داره. خب حالا کجا ما میتونیم ما تو این نسبت میتونیم اگر چه بتونیم حالا با این مسائل دست و پنجه نرم کنیم حالا یه چیز دیگه بگم شما میگفتین زبان و بسته وجود آدمی شاید و بیان را یه جور بسته وجود مونه انگار حل این مسائل یه جورای بسته وجود حالا انقلاب باشه و خب ما تو این نسبت انگار میتونیم حالا اون تجدید عهد دین یه شاید درج کنیم. ببخشید
ایشون تشریف داشته.
ببخشید توی این قسمتی که گفتید مقررات و سه حالتش کردیم من احساس میکنم و بعدش هم به احکام دینی ربطش دادیم، من احساس میکنم احکام ما حتی در بیان احکام ما هم دچار این بیماری این مقررات خشک یا مقرراتی که هیچ روحی درش دمیده نمیشه یا در نحوه استخراجش این بیماری هم دچار شده که و در همون جهان غرب به نظر من توی این زمین هم در جهان غرب داریم زندگی میکنیم که به این مشکلات دچار شدیم و مردم احساس زندگی کردن با احکام و احساس اینکه اینها ضرورت زندگیشونه ندارن و این درد حتی به این ریشه ها هم زده. و مطلب بعدی این که شما گفتین در حضور تاریخی قدسی و اگر فقط تاریخی صرف نظر بندازیم و قدسیش رو توجه نکنیم باز هم دوباره همون مقررات خشک صرف و یا قانونهای که معنایی در برش وجود نیست وجود نداره ما رو مثلا مبتلا میکنیم. و سوم مطلبی که گفتین محبت رو جوری باید بگیم به مردم که از محبتشون نتیجه بگیرن. احساس کنم که الان جامعه ما دچار یه درد روانکاوانه و همون حالتی که روانشناس‌های غرب هی توصیه‌هایی کردن و اینها رفتن استفاده کردن به محبتی چنگ زدن یا محبتی یا جاری کردن ولی آسیب دیدن. حالا این چه جور میشه؟ مثلا من خودم به شخصه تو مواجهه با جامعه میبینم ما میایم تو این فضا محبت برام عادیه، این نگرش عادیه، با این تفکر داریم زندگی میکنیم و هیچ تنشی نداریم، هیچ مشکلی هم باش نداریم. ولی وقتی میریم از همین جنس حتی توصیه نمیکنیم، داریم اجراش میکنیم، نسبت بهش نقده که تو ضربه میخوری، چرا این سیستم داری جلو میری، چرا اصلا بودنه آدم رو زیر سوال میبرن و انگار وسعت و گستردگی در این نوع بودن نمیبینن. حالا درد کجاست تو این زمینه؟ من نتونستم به نتیجه برسم که چجور محبت میتونه جاری باشه بین مردم در این حال که ما وضعیت کرونایی رو گذروندیم که مردم نسبت به اینکه با هم نمیتونستن ارتباط بگیرن به شدت دچار بحران شدن، ولی چرا بعد از این گذار باز هم محبت تو جایگاه خودش نتونستن پیدا کنن؟ این برای من سوال شده. همچنان
چرا بحث میخواد باز حالا رفقا اگه
خدمتتون عرض کنم عنوان شماره 93 برخورد متحدانه نسبت به امروز خوده. توی این متنی که خوندیم از 93 و 94 انگار دارن تذکر میدن که چه شکل ما میتونیم متعهد باشیم نسبت به خودمون. خب تذکر بلندش انگار این بود که ما دامی که متوجه به تاریخ نداشته باشیم نمیتونیم این تعهد رو بیابیم درون خودمون یافتی نسبت بهش داشته باشیم. عرض من اینه که اگه بخوام به استقبال یه جایی از متن برم اینه که تفکر تاریخی تفکریه که توجه به آینده داره. باز شاید مثلا ما باید توی این موضوع با هم دیگه از این جهت هی حرف بزنیم و یادآوری به هم بکنیم که آینده چیزیه که به سمت ما اومده و چیزی که به سمت ما اومده الزاماً این نیست که هیچ ربطی به گذشته ما نداره. من روی این موضوع داشتم فکر میکردم تو طول جلسه که سوره کوثر چی میگه؟ انا اعطینا کل کوثر. انگار عطایی شده و این آمده. این نیست که مثلا حضرت زهرا مال گذشتن و تمام شدن. انگار این عطای الهی این چیزی که به سمت ما اومده و ما توجه به این آینده میتونیم انگار تفکر تاریخی داشته باشیم. حالا اونجایی هم که مد شما میفرمودین ما احتیاج به مثلا فرض کنیم مقدماتی داریم، مبانی نظری و نظرورزی داریم، نه به این معنا که یه سری انتظاریات تو ذهن خودمون بیان بسازیم مثلش بذاریم مبانی نظری. سوال اینه که چقدر ما میتونیم نظر کنیم به حضرت زهرا به عنوان اون امکانی که در تاریخ گذشته ما به سمت ما اومده، ما با وسیله اون میتونیم به سمت آینده بریم؟ یعنی آیا واقعا ما این بنیان را، این سرآغاز را پیدا کردیم یا نکردیم؟ برای همین شاید مثلا تو تقسیم های انتظاعی گذشته هیچ ربطی به آینده نداره. گذشته یه چیزی خلاص شده و آینده یه چیزیست که انگار مجزاست. ولی توی تفکر تاریخی که نگاه دوری دارند، اتفاقا آینده سرآغازش در چیه؟ در گذشته. اما با توجه به این گذشته که میتونیم آینده رو به عنوان یه امکان چیکار کنیم؟ رو بشیم. و خیلی جالبه که توی ادامه سوره بعد از انا اعطینا کالکوثر فصل لربک ون هر، انگار تعهد اینجا پیدا میشه. یعنی در نظر کردن این گونه به مثلا این چیزی که به سمت ما اومده، انگار یه چیزی مترتبه برش میشه، یه چیزی پیش میاد برامون. برای همین تعهد در پس تفکر تاریخی میاد، انگار این شکلیه. اگه ما امکان این نظر کردن رو پیدا کنیم، تعهد هست. اگه میبینیم این تعهد نیست، یعنی تفکری هم نیست. این نیست که ما بتونیم مثلا با موعظه‌ای، با توصیه‌ای، با تلقینی تعهدای خیلی سطحی رو درون خودمون چیکار کنیم؟ هی مثلا به زور جایگزین کن. واقعش اینه که باید دنبال اون جایی باشیم که تعهد و عهده برامون چیه، به نحو اگزیستانس که میگین وجودی وجود داره. ببخشیم پر حرفی چه کنم.
اون بحث حالا 93 که مصداقی خیلی مصداقی تر داره بخصوص با مقررات اجتماعی اینا صحبت میکنه در مورد وضعیت خودمون و تعهد ما میخوایم توی مصداق پیدا بکنیم. اون جمله یا آخرتون که گفتید تقدم بودن بر فقه و سیاست، این خیلی جمله خوبیه. من توی این سالها بخصوص حالا سال اخیر اگر بخوایم مثلا بگم یه مصداق پیدا بکنیم از اون حضوری که ازش حرف میزنیم، شاید بشه شخص امام و رهبری رو بود. توی این سالها و توی سیره حضرت امام خیلی هست که عجیب به رعایت مقررات و آداب همین جهان و با همین عقل دارن زندگی رو جلو میبرن و خیلی هم شدیده. حالا من آمارایی که توی این اخیران میخوندیم توی این یک سال اخیر، نه ما چه برچه اروپا هم با این قضیه مشکل داشت که مردم در رعایت مثلا پروتکل بهداشتی دوچار بحران کشورها رعایت نمی کنن، باید حتما با تحکم و اینا باشه. من می خوندم اینا رو، ولی خب ما اینجا حالا خودمون چه هیچی، اینم هیچی، ولی آقا رو می دیدیم که مثلا اینجا می مدن رو به روی ما می گفتن، خب خیلی ساده می گفتن که کمی که 300 نفر بیمیرن در روز. من واقعا هیچ حسی نداشتم نسبت به مردن این آدم ها. سخت مرگ، ولی اینکه حالا این داره می میره چقدر من اذیت بشم و چقدر من غم پیدا بکنم، خب نبود. ولی این آدم یه جوری می گفت که انگار واقعا غم خار و واقعا در حالا اون غمی که تو وجودشون هست. اینا رو دارم میگم که عجیب ملتزمن به این زندگی در این جهان و نمیدونم که حالا نمیدونم، یعنی از این نظر سوال میکنم که با کدوم بودنشون دارن زندگی رو میکنن. بودنی که با عقل تجدد فقط، یا اون بودنیه که فقه بهشون داده اینجوری باشن، یا انقلاب اسلامی که ما داریم ازش حرف میزنیم. چیزی که ببینید، همون اول کرونا ما خیلی همون جدی نمی گرفتیم، حتی من یادم اعتکاف میخواست بره. حالا ما که من خودم به شخص، حالا چون شاید سنمون جوان تریم، مثلا مسئله بر اون نباشه زیاد، مثلا در حرم ها رو ببن، ولی خب میدیدیم آدم بچه هایی که یا آدم هایی که به مذهب و به دین اینا مقیدن اصلا اذیت می شدم. مگه میشه در مسجد و بسیاب اعتکاف بره؟ آقا برید یه گوشه ای خودتون اعتکاف بگیرید. اینجوری حرف زده می شود. ولی ایشون نه، انگار براشون خیلی معلومه که اینجور باید زندگی بکنن و برن جلو. یعنی میخوام بگم این شخصیت خودش سوال انگیزه که با چه بودنی، حالا به خصوص امام که دیگه خیلی تو سیرشون وجود داره اینجور آداب ها و رعایت ها، بخوام خلاصه بکنم شما میگید چه رعایت حق باید، رعایت حقوق باید بیاد به صحنه به جای رعایت همدیگه، که بخوایم با انانیت هم همون مثالی چه تابی چه زنیم، این که بخواد این رعایت حقوق برای ما بیاد وسط و رعایت حق بینمون جاری بشه، تو همون بودن است و توجه به همون بودنه که توجه میدید ما را، و اینجاست که خب اون بودنه رو میخواییم پیداش بکنیم. من میبینم که تو تعین این دوتا شخصیت که حالا متعین میشه برای ما تو این زمان، انگار راحت تر میتونیم ببینیمش حداقل، یعنی نگیم که نیست، نمیشه، اصلا وجود نداره، نه شده و داریم میبینیم یه چیزایی رو از یه آدمی که انگار داره خود آداب تجدد رو هم نجات میده، که آقا وقتی بی قید و بندی نسبت به این رعایت این آداب توی اروپا هم حتی مشکل شده توی این جهان، حتی آقای داوری جان گفت که مسئله توسعه نیافتگی هم گریبان گیر جهان توسعه شده و بی عقلی دارن میکنن، ولی این آدم انگار داره با رفتارش جون نجات میده حتی این آداب رو هم و این عقل رو هم، ولی با یه بودنه دیگه که حالا مورش میگیم بودنه راست.
من میگم بخند بابا یخته نگرداریم بازم که ببینین اینجا هستیم یا نه، که ما اجتماع داریم، یعنی از اینجا این بحث شده از قبلا دیگه، اجتماع هم حتما برای بقاش قانون میخواد، تا اینجا هم که بحث نیست، قانونم بالاخره محدودیت میاره، یا هیچ کدومش حرف من و شما نیست. خب حالا ما با این پدیده اجتماع که حتما قانون میخواد، قانونم محدودیت میاره، ما کجاییم؟ تا اینجام که ما در حال حاضر نهایت تلاش برای عبور از قانون، ما زیر پل قانون زده، تو این هم بحثی نیست. بحث سوم است که نمیتونیم هم که اینجور باشیم، امثال آقای رئیسی ها اینا مثلا اومدن که همین مشکل رو حل کنند، رو به رو هم هستن. حالا عرض ما این است که آیا تو دل انقلاب اسلامی باید همین مسئله رو هم دید و حل کرد، یا نه بیام یه جور دیگه فکر کنیم؟ عرض بنده اینه که ببینین حالا ما با این انسانی که میخوایم یه کاری کنیم که قانون رو رعایت کنه، فرض میگیریم که یه کاری کنیم که بتونه قانون رو رعایت کنه، هیچ کمکی نه به این کردیم نه به انقلاب اسلامی. ادعامون این است که محال است، محال است، این عجیبه است که محال است. تو غربش هم اگرم بعض موقع شده است، بیشتر نشدن هاست و اون چیزایی که فرار از قانون این حرف، من کاری به اون ندارم. عرض من اینجاست که ما آیا میتونیم یه کاری بکنیم که این انسان قانون را شدیداً رعایت کند، اما در ازای این که حس می کند که از طریق رعایت این قانون خودش را دارد توسعه میدید، خودش درک میکنید. خب حالا چرا این بحث باید با هم دیگه در میون بگذاریم؟ برای اینکه بدونیم تو کدوم تاریخ هستیم. ما در تاریخ حضور انقلاب اسلامی هستیم. این کارمند ما اگر که بخواید هم خودش نجاتش بدید هم جامعه را نجاتش بدین، این باید برگرده به یه نوع همون بودنی که این بودن براش رضایت بخش باشد. خب تا اینجا با ما چطوری؟ ادعای ما اینه که این اگر به حضور تاریخی بیکرانه اکنون جاودانش نرسید، هر کاری میخواییم بکنید، هر کاری میخواید بکنید، هیچ ربطی به انقلاب اسلامی دیگه نداره، هیچ ربطی به بشر آخرین انسان که باید در آخر الزمان خودش بیابد نداره، و عملا ما مال آینده نیستیم دیگه، ما مال آینده نیستیم دیگه، بعد خودتون بهتر بلدین، اگه مال آینده نباشین هیچ جام نیستین. اینا رو الحمدلله. خب حالا چی کار کنیم؟ حالا ما میگم آقا راهکاری که داریم را خوب بشناسیم. بله اونجا دیگه حالا راهکارمون را چطوری فانکسیونال کاربردیش کنیم، اینا بحث بعدیشه. بنده معتقدم که اگر این مسئله خوب حل بشه که کارمند ما دنبال یه نوع بودنیست تا حس کند این بودن فقط با محبت به بقیه براش معنا پیدا میکنه، و حضرت محمد صلوات الله علیه و آله بر همین اصلا اومدن تو این دنیا، یعنی پیامبر اومده است که بشر به یک محبت بسیار بنیادین برسد. اینا اینا که گفتیم هیچ ربطی نداره. حالا شما این باشه این متن رو من کی نوشتم دیگه، کاری به حضرت زهرا و این شرایط خیال خدا کمک میکنه که پیش بیاد. جمله رو ببینید، میگه اگر به محبت و راست یا دوستی فکر میکنند انسان ها جامد، بله بس متوجه باشند در این تاریخ با نظمی تازه میتوان به محبت و راستی و دوستی نزدیک شد، و آن حالا اینا دیگه بلدید درست دیدن اکنون و گذشته و آینده است. خب حالا دوباره میخوام چی بگم، ما دیشب من دوباره عرض کردم این آیه، دو تا آیه دارین تو قرآن که لعلک باخئ نفسک را شما هر جور بخواد معنی کنید معلومه پیامبر به شدت قصه ای مردم ها میخورن. چرا؟ چون میفهمن این دین به چه دردی میخوره که میخوان پیامبر اومده از تا این مردم را به یک چیزی برسونه که به دردشون میخوره. چرا؟ برای اینکه خیلی مردم ها دوست داره. خب پس برای این حالا دوتا چیزه، برای اینکه پیامبری عمل کنیم باید مردم ها دوست داشته باشیم، و برای اینکه دوستی در جامعه برگردد باید که ایمان برگردد. ایمانم در این تاریخ یعنی حضور در انقلاب اسلامی. خب حالا دوباره برمیگم از اول، شما تو این تاریخی که جامعه دارید، کارمند دارید، مشکلات اداری دارید، بالاخره میخواییم مشکلات حل کنیم یا حل نکنیم دیگه، از کردم یا بیرون فرض میگیریم میتونیم بیرون انقلاب حل کنیم که دیگه انقلاب اسلامی یا جامعه و حضور در تاریخ یا اینا همش علکی میشه، چیزی که تقریبا روشن فکرایی ما امثال آقای سروش و آقای ملکیان اینا همین از اعتقادشون، یعنی چه حالا میخواین انقلاب قبول داشته. ما یه چیزی دیگه داریم، این که اینا نمیتونند و میخوان ما را گرفتار چیزایی بکنن که توهم بیشتر هست تا واقعیت. تأکیدم اینجاست که برگردید به این که حتما باید به دوستی فکر کرد، این کار من باید عاشق ارباب رجوع باشید، و هنوز تاریخ شروع نشده است و به جز از طریق انقلاب اسلامی هم محقق نمیشه. 40 و چند سالم هست که داریم تفره میریم، نتیجه هم نگرفتیم الا اون وقتایی که چرا موارد جزئی بود است تو همه ادارات خودمون اوایل انقلاب گاهی بلند میشد یارو دنبالی کارا مردم را میافتادن حل میکردن، ولی اون یه روح تعهد فردی بود عمق قضیه را نمیدونست. الان باید رو این فکر کنیم که شما فکر کردید منم فکر کردم راه حل چیه؟ راه حل تکرار نمیکنم همینه که به یه محبت کاملا محبت، دوباره عذر میخوام، این محبت فقط از طریق دین محقق میشه. به چه معنای؟ به همون معنایی که پیامبر میاد و به تاریخ برمیگردد و رحمت للعالمین و به ما رحمت من الله بلدی، سوره آل عمران جنداش قبل از این آیه میدونید که چقدر پیامبر قصه مردم ها میخورد، اونا که از جنگ فرار کردن، جنگ سوره آل عمران. بعد قرآن میگه چه پیامبر خوبیه، چقدر حلیم، حلیم واژه حلیم رو به کار میبره، یعنی هرس نمیخوره، عصبانی نمیشه، کوتاه میاد، اغماز میکنه، چون دوست میداره مردم را، محبت. خب ادعای من اینجا بود که رو این فکر کنیم، و این گم شده اصیل ما همین جاست، امکان تحققش هم هست که از کدم ما اگه آموزه های دینیمون را یه جوری درست بازخوانی کنیم که اصلا افق گشوده میشه جلوی انسانی که با محبت نسبت به هم دیگه برخورد کنه و از جامعه محروم نمیشیم، از تاریخ مدرن محروم نمیشیم، با حضور در تاریخ مدرن که تاریخ بشر آخر الزمانی است شدیداً جهانی فکر میکنیم ما متدین میشیم. تو دل همین نظرم توسعه نیافتگی هم یه معنای دیگه، یعنی باشه اون 16 ده اشکال که آقای دکتر داوری توی آخر کتاب خرد سیاسی میگن، راه حلش چیه؟ راه حلش باز دوباره همینه که انسانها خودشون رو حس کنن، باز میخوام بیم مثلا حس کنید که اگر که چنین نسبتی با بقیه برقرار نکنه بودن خودش از دست میده. من تو این جلسه عقل تکنیکی عرض کردم اینا که تو غرب خودکشی کردن یا دیوونه شدن چون به دو بودنی فکر میکردن یهو دیدن جلوشون نیست. قبلا من رو این فکر میکردم مثلا چی تو شد که مثلا نیچه دیوونه شد، نمیدونم هولدر دیوونه شد، اون طرف خودکشی کرده، اینا تا اینجا اومده بودن که تاریخشون رو باید برای خودشون بلفل کنن، نتونستن. حالا چرا نتونستن بحث داره. من اونجا فکر میکردم که اگر اینا یه امیرالمومنین داشتن، حالا اینا رو شاید سنتی بگیرید، و این جهان جلوشون بود، حاج قاسم هم اگر که تو اون تاریخ بود یا دیوونه میشد یا خودکشی میکرد. و چرا؟ چون تاریخی فکر میکنن. خودی ما اگه تا نمیدونیم چیکار میکردیم، یعنی هنستان چه صاحب کن بنده مثلا یه رفتم مهندس شدم، یه رفتم معلم شدم، مثلا نم چیکارم. ما فقط با انقلاب اسلامی میتونیم زنده بودن خودمون را داشته باشیم، وگر نه خب راست ما هم محترمانه یه جور خودکشی میکردیم. این را ما باید واردش بشیم و خیلی من مهمه زاده، خیلی حرفام تو هم رفت، ببخشید که روش میمونیم، که میفرمان که محبتی که بنده میگم قهرمانی میاره، یعنی سلحشوری میاره، که میفرمان بقیه نمیفهمه، خب به ما چی که نمیفهمد، ما که نمیخوام بفهمن. ببینید مگه شما الان میشینید یه گوشه ای برای خودتون یه فکری میکنید که چطوری در این تاریخ حاضر بشید؟ خب این همه زحمت میکشید برای چی؟ بلکه خودتون میخواید قصه محبت به خودتون و غیر رو تجربه کنید. من رو تجربه کردنش برای مهمه، میخواد بقیه تشخیص بده یا تشخیص نده. آره، یعنی بخواید و نخواید دیگه تقدمه بودن بر دانش است، تقدمه بودن بر هر چیزی است دیگه. که بیچاره هی مثال میزنم، این بنده خدا و نمیفهمن دارن با بشر چی کار میکنن، خیلی ببخشید من این پر حرفی میکنم، واقعا شکست میخورن، شک نکنین. اونهایی که به جز بودن قدسی بشر را تو این تاریخ مد نظر قرار میدن حتما شکست میخورن، و ما معطلشون نیستیم. ما میخوان شکست بخورن، میخوان نخورن، فوقش فردا متوجه میشن که همه کارشون بی خود بوده، ما امروز میفهمیم اونا فردا. ولی از اون ور ما یقین داریم، من این جمله که خیلی دلم میخواد روش بمونیم، ما یقین داریم پیروزیم. اصلا ما چی کار داریم به این که معلوم بشه یا نشه؟ آقا در این افق حضور تاریخی توحیدی حتما پیروزیم. حالا پیروزی به معنای حضور است، نه به معنای شخص، یعنی دیگه بلدین دیگه، امیرالمومنین و میثم تمار و مالک اشتر همشون پیروزن، فقط تفاوتش در شدت این حضور پیروز یا حس پیروزی چه فرقی با هم دیگه میکنن. اینا وارد یه تاریخی شدن که جنس پیروزی است. حالا اون یکی را که ما بگو میثم تمارا که به دار زدند و مالک اشتر هم که مسموم کردن، حضرت هم که سر به ما چه این گرفا، یعنی ما گیر این نحوه بودن نیست، ما به بودن خودمون که عین پیروزی است فکر میکنیم. قوقاست بیش از اینا. من در مورد محبت خیلی دلم میخواد با هم دیگه صحبت بکنیم، چون دیگه باطل و سر تمام استکبار است.
این محبت تو جریان کرونا خب تا حدی دیده شد، اونجا که توی بیمارستان پرستارا از جهادگرا میپرسیدن که چقدر پول میگیریم و من میدیدم که اون جهادگر مثلا میگه نه چیزی نمیگیریم. خب مهندسی هم خونده بودن، جوونم بودن، یعنی حالا دنبال چیز خاصی نیومده بودم و اینو نمیتونستم پرستار متوجه شم. من اول همیشه فکر میکردم که رهبری مثلا اومدن اینجا جهاد رو به مردم نشون دادن، ولی خب بیشتر محبت نشون داده شد تو اینجا. بعد
تجربه عشق بچه ها خودشون گریه میکنه، وقتی از عشقش عجیب تر بود. بله همین که میگین بود،
لذت عجیب بود اونجا. من شاید مثلا خیلی کم تونستم برم بالا، فقط تونستم صحبت بین پرستار و این جهادگر رو بشنوم. بعد از اونم کرونا گرفتم و دیگه قسمت نشد برم. بعد فهمیدم که فقط قسمت بوده من این یه تیکه کلامو بشنوم و بیام، چون این کلام رو من قبلا یه جا دیگه هم شنیده بودم. یه جا که اونجا کار جهادی انجام میدادیم، مدیر میگفت چقدر پول میگیریم، هرچی جهاد کردم میگفتم ما پول نمیگیریم، این باورش نمیشد. و این دو تو جمله برام تکرار شد که هیچ کس تو عالم اینو فکر نمیکنه که اصلا یه همچین چیزی هست.
دو تا تاریخ ساخه، اون تاریخ کارمندیه، این تاریخ جهاد، اسم خود جنگ و جبهه این نبود دیگه.
خب بله، بعد افراد همیشه میگن مثلا ما تو دفاع مقدس داشتیم، میخواستم میگم ما الانم داریم، خیلی
همین حالام داریم، همین حالام شما اینجا چه از چندی پول میگیری به چه دردی دو بی حرفا بخوره هیچ کاری ازش نمیا. هنوز من همش گوی کتاب ما مثلا کتاب ها دید چه هست برای همه و برای هیچ کس، یعنی واقعا این بحث داره هیچ جا به درد هیچ کی نمیخوره، اما این گاه نیمتی مرز داریم نیمتونی بلش کنم.
بعد اون مدیر یه صحنه رو دید، بعد چند جلسه که هی گفتن بعدی یه جهادگر رو دید که چقدر اینا مظلومند و چقدر مثلا با بچه اومده اونجا، چقدر این ضعیفه، اما چجوری با بچه ها بازی میکنه. خودش میگفت واقعا یعنی شما هیچی نمیگیرین. بعد تازه من متوجه شدم خدایا این هم از من پرسیده، هنوز باور نکرده. این یه صحنه بود. یه صحنه دیگه ماه بعد تو بحث انتخابات بود، بعد که آقا فرمودن که همه باید برن، اون افرادی که زبان نافذ دارن، بعدم که گفتن همگی، خیلی با خودم که انجام میرفتم همش میگفتم مثلا یعنی مدام بحث میکردم با خودم و با حضرت آقا، میگفتم یعنی چی، مثل اینه که ما رو تو دهن شیر بندازین، حالا اون وقت که مردم برن کرونا بگیرن جونشون رو بدن مردم حاضرن، اما اینجا اینکه بیفتیم تو دهن مردم، واقعا مردم دیگه حرمت نگه نمیداشتن به هیچ وجه، هیچ کسی حرمت هیچ کیو نگه نمیداشت. مدیر مدرسه رو میشناختم که خیلی حرمت داشت، اما مادر و پدرای اولیا دیگه حرمت نگه نمیداشتن توی مثلا پی وی ها هر چی بود دیگه. یا خودم صحنه رو دیدم اصلا تعجب میکردم، افرادی که به هم اینقدر حرمت نگه میدارن دیگه اینجا موندن که عجیب. مثلا حضرت آقا داره میگه بریم، حتما بریم. گفتم خب آخه دهن شیر مردم، یعنی دیگه آم اینجا آم برو واسمون نمیمون. گفتیم حاضر بودیم جونمونو بدیم، اما اینجور. بعد که پای کار رفتیم دیدیم خب حالا اومدن روش ها رو توضیح دادن، مثلا اینطور 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 توی روش ها به اینجا رسیدیم که ما خب باید، یعنی مدام به خودم گفتم چی که ما اصلا از نظر استعداد قوی نیستیم، از نظر سیاسی قوی نیستیم، چی باید بگیم. وقتی پا کار شدیم خب به این نتیجه رسیدم که خب باید محبت کنیم، یکی رو به اول اونا هرچی میخوام بگم ما خودمون رو با اونها یکی کنیم، و بعد آروم آروم استدلال خب دیگه میومد خودش، یعنی دیگه اونا کمک میکردن، یه چیزایی میگفتیم که خودمون تعجب میکردیم. کم کم تو اینجا یه روزی بعد که استدلال هم قوی شد به دوستم که تهران بود زنگ زدیم و شروع کردم استدلال رو گفتم، برای خودم هم خیلی جالب بود که چه استدلالای قوی میارم. دوستم خبر گفت که یه ذره از این حرفات اثر رو من نکرد، منو تغییر نمیده. بعد دیدم چرا اینجوری شد، این همه اونجا اثر داشت اینجا نداشت، دیدم اینجا محبت رو نداشتم. اون محبتی که اینجا هر روز داشتیم میرفتیم و متواضعانه بودیم در برابر مردم و بزنیم اونا هر چی بگن، ما این رو کنار گذاشته بودم و فقط دیگه حس میکردم چقدر تو استدلال قوی شدم، ولی نه استدلال هیچ فایده ای نداشت، اون محبت وسط نمیمد. اینجا دیدم که ای وای مثلا حضرت آقا محبتی که شما میگین از دست رفته اینو آوردن بین مردم، و بعدها افراده که با هم کار میکردیم همه به این نتیجه رسیدن که ما اون روز سال بلد نبودیم با مردم کار کنیم، حالا میخوایم کار کنیم. و همین بود. میخواستم بگم کار یعنی همون محبت. اگه با محبت پیش رفتیم میتونیم کار کنیم، اگه پیش نرفتیم حرفمون هیچ وقت اثر نداره
و تنگناهای تاریخی جهان قبلی هم میمونه برامون. جدیه وقت یه خود میدونیم این روی کرده محبت آمیز یعنی حضور در یه تاریخ ها، نه یعنی توصیه اخلاقی ها. برای همین این خیالش نیست طرف هر چه بخواد بس قرارش که فوشش بده. این در تاریخی خودش واسده، تو تاریخی اون واسده است که دوتا با هم دعوا بکنن، یکی بخواد بگه اون بی خود سوار کار مخابشه ما میخواییم بشیم اینا. ببخشید. بله بفرمایید.
یه خودش اومدی من درخت دوستی بنشان که کام دل به بار آرد، نهال دشمنی برکن که رنج بیشمار آرد. چون مهمان خراباتی به عزت باش با رندان، که درد سرکشی جانا گرت مستی خمار آرد. بخون آقای خیشت با خونده. چو مهمان خراباتی به عزت باش با رندان، که درد سر کشی جان و گرت مستی خمار آرد. شب صحبت غنیمت دان که بعد از روزگار ما، بسی گردش کند گردون بسی لیل و نهار آرد. اماری دار لیلی را که مهد ماه در حکم است، خدا را در دل اندازش که بر مجنون گذار آرد. بهار عمر خواهی دل، وگرنه این چمن هر سال چون نسرین صد گل آرد بار و چون بلبل هزار آرد. خدا را
اوبژه نباشه دا دهن باشه دا بهار دل به دست آورد.
خدا را چون دل ریشم قراری بس با زلفت، بفرما لعل نوشین را که زودش با قرار آرد. در این باغ از خدا خواهد دیگر پیران سر حافظ.
یعنی یه تو حالا من اگه در اون آشفتگی هستم، تو منو بیار توی تاریخی که گیبه یه قرارامش و قرار برسم. هر همین معنی در سکراتیم، هنوز که نرسیدیم به یه حیات جامعه. که
خدا را چون دل ریشم قراری بس با زلفت، آشفتگی که میگیم، خدا را چون دل ریشم قراری بس با زلفت، بفرما لعن نوشین را که زودش با قرار آرد.
امیرالمومنین بیان تو تاریخ.
در این باغ از خدا خواهد دگر پیران سر حافظ، نشیند بر لب جویی و سروی در کنار آرد.
سروی در کنار، مقام امنیتی که ما دنبالشیم و همه را در یه جامعیت ببینیم نیازه سنشان.
صلی الله علی محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و